بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سی ما بقیت الله فالارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. با توجه داشت به اینکه شرایطی که در صیغه یا عوضین یا متعاقدین هست یه فرقی دارن، بحث ما در شرایط متعاقدینه. در شرایط متعاقدین بعضی از شروط اگر محقق نباشن عقد فاسد و باطله. مثل اینکه کسی که عقد را واقعی مثل مجنون باشه، مثلا هم سالینا که اندم یکانه. بعض شرط هست که اگر اون شرط نباشه عقد به کلی باطل نیست، صحیح هم نیست. بیانیم صحت تأخلیه، ما دو جور صحت داریم، صحت تأخلیه یا صحت فعلیه. عقد فضولی و عقد مکره فاسد نیست که هیچ به درد نخوره. اگر در مکره بعدن اجازه آمد این نافذ میشه، در عقد فضولی هم مالک اجازه داد این درست میشه. این طور صحت بگن صحت تأخلیه، یعنی اهلیت داره که بعدن نفوذ پیدا کنه. در برابر صحت فعلیه که الان من جمعی جهات صحیحه. بس دو نوع صحت داریم، صحت تأخلیه و صحت فعلیه. بیع مکره هرچند که فاسده از جهت اینکه صحت فعلیه نداره، اما صحت تأخلیه داره که اگر بعدن مالک اجازه داد نفوذ پیدا خواهد کرد، مثل عقد فضولی. هرچند که فعلا صحت فعلیه نداره، اما مالک اجازه بده صحت فعلیه پیدا میکنه. اینا صحت تأخلیه دارن. خب حالا بحث ما در مکره بود، بحث در حقیقت اکراه. در حقیقت اکراه چون یک لفظی است که باید از لغت عرف گرفت، حقیقت شرعیه نداره دیگه، باید عرفن ما اکره و علی اکراه به چی میگن. شیخ انصاری فرمودن سه چیز باعث میشه که اکراه محقق بشه، مفهومش محقق بشه. اول اینکه یک مکرهی، یک شخصی که قدرتی داره، تحمیل میکنه فعل را بر غیر، اما تحمیلش مقترن به ایعاده. ایعاد در جای گفته میشه که یعنی چیزی شر و ضرر را مطرح میکنه که اگر این کار را نکنی فلان ضرر را بر تو وارد بکنیم. بس مکره اکراه میکنه، تحمیل میکنه یک فعل را بر شخصی، ولی اون اکراهش مقترن به ایعاده. لغتا ایعاد و وعید در شر استعمال میشه و در خیر. هر کجا بخوان چه کار خیر بگن وعد میگن، اما وعید را نوعا در شر میگن، ایعاد را هم در شر میگن. پس بنابراین شرط اول این است که بایستی غیر کاری را تحمیل میکنه بر شخصی مقترنن به ایعادن، به اینکه ضرری بر اون وارد بشه. دوم اینکه اون شخص مکره علی، اون مکره یقین داشته باشه یا ظن داشته باشه به این که اگر این کار رو نکنه اون ضرر را به این وارد خواهد کرد. این وقت ممکنه که یک شخص چیزی بگه ولی این میدانه که اون قدرتی نداره که کار بکنه، اما نه، در آنجا اکراه صورت میکنه که مکره بدانه یا ظن داشته باشه بر این که اگر اون فعل را که اون گفته انجام نده ضرری به این وارد خواهد کرد. و ضرر هم ضرر جانی باشه، ضرر مالی باشه، ضرر ارضی باشه، به خود شخص باشه یا به کسانی که از بستگان شخص، ضرری که لا یتحمل. عادتا ضرر مهمی است که قابل تحمل نیست در حال عادی. اینم دوم. سومش این است به این که اون شخصم راهی برای فرار از این ضرر نداشته باشه، اون مکره راهی برای فرار از این ضرر نداشته باشه، با این شروط اکرام محقق میشه. خب این سه تا شرط که لغتاً باید این چه این باشه. بله، اینجا شیخ وارد میشه به یک بحثی که مناسبت هم داره، اون این است باید توجه داشته باشیم اکراه در جای میگن که صحت میکنه که اکراه کنه برای یک فعلی، منطقه انجام اون فعل مقترن به ضرر، اگر نه انجام نده ضرر وارد خواهد شد، این خلاصه برای یک فعلی اکراه کنه. اون وقت مثلا اکراه کنه که خانت بفروش و الا مثلا تا را میکشیم چی میکنیم، و این بیه میشه به یک مقره که پر بر فروش ما محل اکراهه. اگر اینطور نباشه بلکه یک موضوع دیگه پیش آمده برای فرار از اون موضوع، این مجبور شده ناچار شده به این که خانش بفروشه، این اکراه نیست. مثل یک نفر گفته که باید 1,000,000 تومان پول بدی اگر نه تو را میکشیم، این برای تهیه 1,000,000 ناچارش خانش بفروشه، این به مکره نیست چون از اون 1,000,000 میخواد. بالاخره یه بقیه است که اکراه میکنه خانه را بفروش، اون میشه به مکره. اگر اکراه کنه برای اینکه بایستی 1,000,000 تومان پول بدی یا پلان کار را انجام بدی، این برای خاطر اینکه اون کار را انجام نده یا اون چیز میخوانه بفروشه، این به مضطر رسنا مکره. مضطر اونجا میگیم که بر اون پل به خصوص ناچار شده انجام بده، ولی اجباری نسبت به اون پل به خصوص وجود نداره. اون فعل انجام بده، استقلال انجام بده، مستقل انجام بده، خودش تصمیم گرفته انجام بده. مکره اونجا میگه نخیر، قبل از خود تصمیم بده تصمیمی است که دیگری مجبور کرده که اون کار را بکنه. حالا عبارت شیخ مکره بخونم براتون. بله، منظور این است که اکراه اونجا میگن که اون مکره یک فعل خاصی را انگوشش گذاشته که این کار انجام بشه، اون کار میشه کار مکره، کار اکراهی. و احادیث و دلائلی که داریم بر روح و مستق رو علیه اونجا رو شامل میشه. اگر اندخل روی یک فعل خاص نگفته، یک چیز دیگه گفته، منتها این برای رهایی از اون چیز آمده خانشی میفروشه، مثلا این یک رانیست، گفته 1,000,000 تومان بول باید تا فردا بیاری، اگر نیاری تهدیدم کرده به اینکه ضرری به تو وارد بکنه. خیلی مهم، این رفت به پول، حالا به 1,000,000 تومان پول بخواد بره. راه‌های مختلف داره، ممکنه بره قرض بکنه، ممکنه یک کار دیگه بکنه، یک کارش خانه رو بفروشه، این برای خود تهیه اون پول خانه رو بفروشه، این به مکره نیست. ما صحبت آبرون صحبت در این لغتن، صحبت در اینکه لغتن بر کدام فعل میگن مکره علی. ما در حقیقت اکراه بعد از اینکه حکم، بعد از اینکه حکم اکراه را گفتیم چه شرعن رفع مستکروه علی، حالا میخوایم لغتن و عرفن اکراه میشه صحت بکنه. اگر بگن به اینکه شما 1,000,000 تومان پول باری بده، این برای تهیه 1,000,000 راه های مختلفی داره. یکی از راه های اینه خانشی بپوشه، فروختن این خانه مکره نیست، بیه مکره نیست، بیه چیه؟ مضطر. این میگیم دیرزم گفتیم فرق بین مضطر و مکره هست. مکره اون است که انگوشش گذاشته بوده این کار انجام را دیم تا ضرر میزنیم، این میشه مکره. مضطر اینه که ناچار شده این کار را بکنه برای اینکه آبروش در خطر فلان و فلان و فلان، ولی زیرا گفتیم بیه مضطر رو الیه شامل این نمیشه، چون حدیث در جای امتنانه. انسان گاهی مضطر میشه، کار اوقلا نوان این طوره، برای خاطر گرانی و ارزانی و افسد و فاسد و اهم و مهم میسنجن یک کار انجام بدن، انجام دادن بهشون ضرر وارد میشه. اینطور نیست که هر کاری که انجام دادیم به ضرر وارد میشه مکره باشه. مکره اونجا بگه بی که انگوش برشته روش اون مکره، گفته این کار را بکن، اگر این کار را نکنی تو را مثلا میکشیم یا فلان یا فلان، اون میشه مکره. پس به این مکره در صورتی است که اون مکره تحمیل کرده باشه بی را به خصوص، بله میشه به مکره. اگر نخیر مکره چی دیگه گفته؟ مکره گفته که برو پول بر، برو آن کار بکن. این برای رهایی از اون اکراه اون آمده خانش میپوشه. این میشه به یه مزدار، این صحیح هم است. برای خاطر خودش این کار رو انجام داره، استقلال داره در انجام این بی. اونجا استقلال نداشت، اونجا اون گفته خانه رو باید بپوشی نپوشی فلان فلان کار. شیخ انصاری در این توضیح زیاد داده، خب درست هم است. گفتیم که حدیث چون در مقام امتنانه نمیتونیم حدیث حمل کنیم بر اینطور جاها، برای خاطر که اینجا اگر یه شخصی که مضیقه است و گرانیست و خودش مریضه و کسی دیگهش مریضه، ناصرش رو خانهش رو بفروشه، اگر این بیسه ای نباشه خلاف امتنانه. بنابراین اون جاهایی که خلاف امتنانه اون جاها رو حدیث شامل نمیشه. روح مستوره که یه شخصی مستوره رو اکل میته بکنه، مثلا مستر شده امثال اینو بر رو مستر رلی. اما اگر قرار بشه به اینکه هرچی مستر رو بخوایم رفت کنه، خیلی جای خلاف امتنانه. اشخاص این مستر بشه برای حفظ آبروی خودشان، برای حفظ مثلا از جان خودشان، برای حفظ مال مهمتر خودشان یک کار دیگه انجام بدن، خوبیده. بنابراین بیع مستر، معامله مستر صحیحه، مثل طلاق مستر صحیحه. یک نفر مسترش رو ناچارش رو زنش طلاق بسر کنه، اما طلاق مفرد که سعی کنه الزام کنه یک شخص دیگه انسان رو به این که شما این کار نکنی ما تو رو میکشیم، خب این ناچارش رو زنش طلاق بده. برای راهی از کشتن خیلی هم میل داشت، ولی الفت و همه برقرار بود، اون میشه طلاق مفرد. اما اگه این وقت انسان ناچار میشه طلاق بده، اون دیگه نه، احادیث شما رو جا نمیشه. بنابراین ادله که دلالت بر عدم صحت، اونها ما اکره و علیه و مستکر و علیه میگن، اما مستراره شامل اینطور موارد نمیشه، برای خاطر که برخلاف امتنانه و حدیث در مساق امتنان شامل نمیشه. شیخ انصاری در اینجا توضیح زیاد داده، برای اینکه اون فعلی که به خصوص مورد تحمیل مکره هست اون مشمول ادله است، مثل بی بگی بفروش نفروشی میکش. اما اگر نخیر اون چیز دیگر را گفته، این برای رهایی از اون آمده سراغ فروختن خانه، این بیع مستکره علیه نیست، این بیع مستر است، این صحیحه. خب این یک قسمت از بحث کلام شیخه که مطالعه میکنید، دقت کنید. بعد از ذکر این موارد که شیخ توضیح داده، میاد سراغ موضوع دیگه. اون موضوع این است که آیا در صدق مکره و اکراه معتبر است که عجز از تخلص یا معتبر نیست؟ گاهی انسان را اکراه میکنن، مثلا طلاق، مثلا در طلاق عرض کنن، در طلاق اکراه کرده طلاق بده، ولی این راهی برای تخلص داره. مثلا گفته این آورده این را انداخته زندان که زن طلاق بده، این راه فرار از زندان را داره، میتونه فرار کنه طلاق داد، اما فرار نکرد طلاق داد. آیا معتبر است در صدق اکراه و مکره که عجز، عاجز بودن از تخلص، که اگر با یک راهی عاجز از تخلص نباشه اونجا اکراه نیست، کار کرد یا ادله مکره شامل نمیشه، یا اینکه معتبر دید؟ سه تا قول اینجا هست، سه تا احتمال و سه تا قول. یکی این که معتبر است در صدق اکراه عجز و ناتوانی از تخلص مطلقا، یعنی به ای نحو امکان، به هر نحوی باشه، اگر عاجز شد من جمیع الجهات او وقت میشه مکره. تفصیل بعد میدیم، معنی این درست روشن میشه. دوم این که معتبر در صدق اکراه که عاجز از توریه باشه، اگر قدرت بر توریه داشته باشه مکره نیست. مثلا میگه بینید که زوجت رو باید طلاق بدی، اسم زوجه هم زینبه، اما این آمد گفت زینب کسی دیگه قصد کرد، کسی دیگر رو قصد کرد، توریتن کلمه زینب رو گفت ولی قصد کرد. بله، بنابراین آیا تفصیل دادن بعد گفتن اگر قدرت بر توریه داره اونجا مکره نیست. قدرت بر توریه، چون بیشتر عواما قدرت بر توریه ندارن، قدرت بر توریه نداره، توریه معنا میکنه. اونجا بگیم که زدق مکره، اینم یه قول تفصیل داده. قول آخر این است که نخیر راه هایم اگر داشته باشه برای تخلص، همین قطع الزامش کردن، این میشه مکره. اینا را از ذکر دلائل عرفای دیگه روشن میشه. خب اما توریه چیه؟ توریه این است که شیخ انصاری در مکاسب محرمه، چون ما مکاسب محرمه قبل از بیزش، در مکاسب محرمه بحث کرده در کذب، به مناسبت کذب اونجا توریه رو ذکر کرده. اینی که اینجا اشاره است ولی مفصلش اونجاست. آیا توریه کذب یا کذب نیست؟ یک اشخاصی هستند که قدرت بر توریه دارن، اینا برای خاطر که مرتکب حرام نشون، دروغ نگن، لازمه توریه کنن، یا نه خیلی لازم نیست. اونی بحث اونطور اونجا داره. حالا من یک مثالی میزنم. قبل از مثال نرس کنم، در توریه و یک توریه داریم و کذب داریم. کذب آن است که لفظ را استعمال کنیم در معناش، ولیکن مطابق واقع نیست. متکلم میدونه مطابق واقع نیست، وقت خلاف واقع حرف بزنه میشه دروغ. مثل کسی الان شبه، خب الان شبه کسی بخواه بگه الان و شبه هر کدام در معنی خود استعمال کرده، ولی این گفتار چون مخالف واقعه و اینم به صورت اخبار از واقع داره این نشان میده، میشه کذب. بس کذب اونجاست که لفظ اراده استعمالیه در معنی خودش استعمال شده، اراده استعمالی، اراده جدی هر دو هست، ولیکن با واقع مطابق نیست. اون شخصی هم که این صحبت رو میکرده خودش هم میدونسته با واقع مطابق نیست، دروغ گفته. این دروغ اینه، دروغ این است که انسان یک لفظی بگه، لفظ در معنی خودش هم استعمال کرده، مجاز نیست، اما این شخص خلاف واقع را بگه، دروغ گفته بود، گناهه، میشه کسب. بله. اما توریه، توریه نسبه که یک لفظی میگه، لفظ در معنی خودش هم استعمال میکنه، ولی از اون معنا، دقت کنید در این کلمه، اون معنا یک معنایی است که من یک چیز دیگه از اون معنا اراده کردم، ولی او یک چیز دیگه میفهمه. طور وانمود میکنم، یک نفر آمده در خانه در را میزنه، میگه آقا خانه است، پسرش میگه خانه نیست، برادرش در این اتاق نیست. اون منظورش هست که آقا خانه است یا بیرونه، ولی این پسر توریه میکنه، نگاه میکنه به اون اتاق، میگه آقا خانه نیست. منظورش اون اون از این کلمه، از این خانه نیست، اینطور میفهمه که یعنی خلیص به کلی در بیت، ما یه بیت داریم، یک دار داریم، در خود این میشه توریه، که از اون معنا من چیزی رو لفظ گفتم، یک معنای خاصی اراده کردم، ولی او از این لفظ یک معنای دیگه فهمیده. شما از این که در خانه نیست اون اتاق را اراده کردید، خانه اونجا هم خانه است دیگه، نیست خانه نیست، نخی خانه نیست، ولی او از این لفظ دیگه فهمیده که اصلا به طور کلی نیست در این خانه، میشه توریه. حالا مثال دیگه بزنیم. ارسلان به این که زید رفته تهران، عمرم دیروز رفته مثلا، بنا بود بره تهران و بیا دیروز، عمرم بنا بود که امروز بره. شخصی از شما سوال میکنه که چطور شد جریان؟ شما میگی زید آمده، ولی که نیامده، این دروغ. قرار بود امروز بیا، ولی شما میگی آمده، زید آمده اما نیامده، این میشه دروغ. امر رفت یا نه؟ شما میگید رفت، ولی مرادتونه که از اینجا رفت به اون تو مثل حیات، ولی اون میفهمه که امر رفت تهران. اون اولی که گفت زید آمد، شما گفتی که آمد چیه؟ دروغه، نیامده دیگه. در دومی یکی که امر رفت، این توریه میکنید شما میگوند رفت، ولی مراد شما از رفت چیه؟ رفتی مثلا تو حیات، ولی او چی میفهمه؟ فهمه که امر رفت تهران. این دومی توریه است، چون یک معنای را گفتم من قصد کردم، او چیز دیگه فهمید. لفظم با دیتور باشه به این که بشه ازش اراده دو معنا بکنی، لفظم تو باشه باید وانمود بشه اون چه اون میخواد من دارم میگم. بله، بنابراین من میگم زید آمد به حالی که اصلا نیامده. این لفظ استعمال در معنا، ولی من دروغ گفتم، خلاف واقع را خواستم بگم. خودم هم میدونم که دروغ گفتم، نه اشتباه، این میشه دروغ. اما در دوبوی میگم امر رفت، منظوره که امر رفت مثلا به صحنه مسجد جایی اینجور، اما او فکر میکنه به که امر رفت یعنی امر رفت تهران، قرار بوده برای تهران. این دوبوی میشه توریه، اول میشه دروغ. بله؟ بله؟ دوبومی؟ نه دوبومی نه، نه شما نمیدانید، فرض است که اون مخاطب نمیدانه، فرض است که مخاطب نمیدانه، ولی لفظ استعمالش در یک معنایی که او اینطور فکر کرده. اما لفظ تا به این که من یک جور قصد کنم او طور دیگه بفهمه، لفظ تا به این را داره، چون رفت دیگه، رفت شما میگید رفت، ولی رفت کلمه رفت گفتید دیگه، منتها از رفت اون شما قصد کردی که رفت تو حیات مثلا، ولی اون فکر کرده که شما میگی رفت تهران، اما کلمه رفت دیگه، من دروغ کرده گفتم. بنابراین اینجا کذبان است که من یک کلمه که اصلا قصد دروغ گفتن دارم، اصلا قصد دروغ گفتن دارم، اولی قصد دروغ گفتنه، قصد خلاف واقع را بگه، قصد داره برای در دوباره قصد خلاف واقع را نداره، قصد خلاف واقع بگم. من یک کلمه گفتم، اون کلمه یک کلمه است که هم میتوانه اون مقصود ما را ادا کرده باشم، هم میتوانه که اونطور وانمود کنم که رفت تهران. بله، خلاص اینطوره. حالا بحث اینه که آیا در اکراه معتبر است که اون مخاطب، اون مکره هیچ راه تخلص نداشته باشه ولو به توریتن؟ این یه قول. بله؟ خب حالا اون بحث دیگه، اصلا دو تا بحث داریم، یک بحث در مکاسب محرمه بحث کردیم، اون اینجا بحث نمی کنیم ما. اون اونجا شیخ گفته اشکال نداره، کسی که قدرت داشته باشه بر توریا هم دروغ بگه اشکال نداره، اون برای اخبار چه اقتضا میکنه، روایت چه اقتضا میکنه. مواردی استثناء شده از جاهایی که کذب جایزه، اونجا که استثناء شده اگر کسی قدرت بر توریه داشته باشه، ایشان میگه نه اون اشکال نداره، اونجا که جایز شده بخواد دروغ هم بگه توریه هم نکنه اشکال نداره، اونجا که جایز شده. خلاصه ما دو تا بحث داریم، ما نمیخوایم مکاسب محرم را اینجا بیاریم، اونجا شیخ مفصل بحث کرده، چند تا هم چیز ذکر کرده، یکی این که قالو ایات هل ایر انکم لسارقون، وقتی که برادر یوسف وقتی که اون قضیه پیمانه و اینا که چی شده اینا قرار شده و در بیا اخیه گذاشتن اون چیز پیمانه رو برای خاطر اینکه اون برادر را ابن یامین را نگه دارن، این عمدن گذاشتن توی ظرف اون، این ظرف را طرف ملک که تا اینکه بتونن این نگه دارن، وقت اینا که حرکت کردن گفتن اگه تحل انکم لسارقون، شما سرقت کردید، و حالی که سرقت نکرده بودن اونا، این فقط در همون چیزی، وقت انکم لسارقون را بخواهم بگن اونا قصدشان چیز دیگه بود، قصدشان این بود که اون وعایی که در میان ظرف برادر یوسف اونه میخواستن بگن، ولی اونا گفتن بیان که همه ساره، وقت اینا هم برگشتن این سرقه فقط سرقه اکن لها من قبل، اینا هم برگشتن وقت کنون نگه داشتن گفتن که اگر این سرقت کرده برادرش هم سرقت کرده. خب این شیخ اونجا مطرح کرده، یکی اون مطرح کرده که حضرت ابراهیم علیه السلام که با اون تبر خودش بت ها رو شکست، آمدن گفتن بت کرده که قال بل فعله و کبیر هم، خب اینجا حضرت ابراهیم دروغ گفته، گفت نخیر این بت ها رو اون بت بزرگی داره خورد کرده، این بحثا رو اونجا پیش کشیده شیخ انصاریون بحث کرده اونجا. ما نمیخوایم بحث مکاسب محرم اینجا بیاریم. علایالن بحث ما در اینه که سه قول است در این که در حقیقت اکراه. اکراه های اونجا میگن به این که راه تخلصش نماشه ولی او به توریه، این یکیه. دوم میگن که ولی او راه تخلص داشته باشه این طلاق بده یا اینا مکرهه. سوم تفصیلیه، اگر به توریه باشه اشکال داره، به غیر اون باشه اشکال نداره. حالا کلام صاحب جواری بخونم تا بقیه ایشان. این بحث رو صاحب جواهر در جلد 32 در بحث طلاق ذکر کرده، چون گفتم نوعاً فقهای ما مکره را در باب طلاق ذکر کردن، روایت اونجاست. در جواهر در جلد 32 صفحه 15 دقت کنید تا حکم معلوم بشه. در جلد 32 در صفحه 15 جواهر 43 جلدی که پیش بنده است، لا یعتبر اننا فی الحکم بطلان طلاق مکره عدم تمکن توریه. میگه در نزد ما امامیه در حکم بطلان طلاق مکره معتبر نیست که متمکن از توریه نباشه. متمکن از توریه هم باشه طلاق بده طلاق مکرهه. بله، به ان ینوی غیر زوجته. حالا میخواد توریه رو ملک کنه، بگه به این که طلاق بده زوجه خود را، اسم زوجش هم زینبه، اینگه طلق تو یا که زوجتی زینب، زوجتی نگه، بگه زینب طالق، اما موردش از زینب این زنش نیست، یک کسی دیگه است، توریه کرده. به ان ینوی غیر زوجته، یا این که میگه اصلا زوجتی طالق، اما طلاق را چی میگه؟ طلاق ها من در وساق، چون برای خاطر این که این زن در خانه خب خیلی قید و بند داره دیگه، باید مثلا کارای خانه را نوعا انجام بده، بچه را باید اداره کنه. این میگه طالق یعنی طلاق از وساق، از اون بندها که در خانه داره. منظورش اون نه این که از علقه زوجیت رها بشه، بلکه از وساق اینو رها بشه، اینطور چیزا. او یو علقه فی نفسه بشرتن، طلاق باید منجز باشه. اگر گفت که انت طالق اینجا زیدون باطله، این به شرطن را پیش خودش تعرض بکنه بری بطلان، ولی اون شخص نمیفهمه. خب اینا درود، اینا توریه است دیگه. ساجار بگه نه، ولی اینا قدرت داشته باشه طلاق بده طلاق مکرهه، ولی قدرت داره به این توریه ها اما توریه ها را اعمال نکنه و طلاق بده طلاق سی طلاق مکره طلاق مکره. بله، و این کنه یحسنها، هرچند که بلد است و میتوانه توریه بکنه، ولی هم تحصیل ده دهشت، تا اینطور میگه حتی دهشت هم حاصل نشده، چون گاهی دهشت که میاد شخص دست پاچه میشه، یه توریه را گم بکنه، نمیتونه توریه بکنه، نه دهشتی هم در بین نباشه، فضل از اینکه جاهل باشه توریه باشه هنجه باشه. در تمام این ما میگیم طلاق بده صحیحه، ولی قدرت بر توریه داره نکنه، ولی دهشت و وحشت هم نباشه نکنه، طلاق مکره باطله خلافاً لبعض عامه. ولی مسالک این توریه گفته، ایشان میگن، من نگاه کردم همین نوشتم اینجا، مسالک جلد 9 صفحه 22، شهید سانی گفته اگر قدرت بر توریه داره توریه نکنه طلاق مکره نیست، اینجوری گفته ایشان. خب بالاخره این بحث این است که آیا در اکراه معتبر است عجز از تفسی به ای نحو امکان، این یه قول، یا نه خیر اگر توریه میتوانه اونجا تفسی بکنه توریه بکنه اکراه نیست، توریه بکنه اونجا مکره، یا نه خیر مطلقا معتبر نیست، توریه هم بتوانه بکنه عجز تفسی هم باشه، بالاخره این قدرت بر تفسی هم داشته باشه اکراه هست. گفتی مثل این گفته که انداخته تو زندان، این قدرت فرار از زندان را داره اما فرار نکنه، باز این مکره میگن. این سه تا قول و سه تا احتمال شد که انشاءالله فردا توضیح میدیم.